بابی جو استینت قرار بود برای اولین بار مادر بشه. 8 ماهه باردار بود و بیش از حد برای به دنیا آمدن اولین بچهش هیجان داشت. بابی جو به همراه همسرش زپ یه مرکز نگهداری از سگ‌های بی سرپرست داشتن و شغلشون نگهداری و فروش اون سگ‌ها بود. البته بابی جو برای درآوردن خرج زندگی و پسنداز کمی پول برای آینده بچهشون توی گلخونه هم کار میکرد. بابی جو در طول زندگیش بچه دار شدن یک عالمه از سگ‌ها و حیوان‌هایی که ازشون نگهداری میکرد و علاوه بر اون فک و فامیلشون رو دیده بود و یک سال بعد از ازدواجش میدونست که دیگه نوبت خودشه. اون خیلی بچه ها رو دوست داشت و بعد از اینکه فهمید خودش بارداره انقدر خوشحال شد که اصلاً تو پوست خودش نمی گنجی. یک عالمه در مورد نوزادش و فرزند آیندهش خیال پردازی می کرد و حتی توی چتروم های آنلاین هم در مورد نینی توی شکمش صحبت می کرد. الان سال 2004ایم و هنوز هیچ پرونده جنایی شکل نگرفته. با ما همراه باشی. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. امروز میخوایم در مورد بابی جو استینت صحبت بکنیم و ببینیم که عشق یک مادر چطور به یک پرونده جنایی منجر میشه. تا اینجا فهمیدیم که بابی جو متوجه شده بود که بارداره و خیلی هم از این بارداری خوشحال بود. بابی جو همینطور که توی اینترنت میچرخید و اطلاعات خودش و فرزندش رو توی اینترنت به اشتراک میذاشت، یه چتروم به اسم رتر چتر پیدا میکنه. این چتروم این مدلی بود که آدم‌هایی که از یک نژاد سگ خاص به اسم رت‌ترایر خوششون می اومدن اونجا جوین می‌شدن، در مورد سگاشون صحبت می‌کردن و یه جوری اطلاعاتشون رو به اشتراک می‌ذاشتن. وقتی که بابی جو توی این چتروم می‌گشت و سعی می‌کرد با آدم‌های مختلف ارتباط بگیره، با یک خانومی به اسم لیسا مونتگومری از کنزاس سیتی آمریکا آشنا می‌شه. بابی جو شروع می‌کنه به حرف زدن با لیسا و متوجه میشه که این دو نفر با همدیگه علایق مشترکی دارن. به خاطر همین حرف زدن‌هاشون ادامه پیدا می‌کنه و ساعت‌ها از روز رو با همدیگه صحبت می‌کردن. خلاصه اینقدر با همدیگه حرف می‌زنن، گپ می‌زنن و گفتگو می‌کنن تا دیگه بحثشون از سگ و از اون نژاد خاص سگ منحرف میشه و میره سمت زندگی شخصیشون. بابی جو به لیسا میگه که 8 ماه بار داره و خیلی برای به دنیا اومدن بچهش هیجان زده است. بعد از اینکه بابی جو این حرف رو به لیسا میزنه، لیسا هم در مقابل به بابی جو میگه که اونم حامل است، که خب البته دروغی بیش نبوده، ولی بابی جو خبر نداشته که حرفای لیسا دروغه. به هر حال وقتی بابی جو میبینه که لیسا گفته اونم بار داره، بیشتر از قبل از لیسا خوشش میاد و احساس میکنه که باهاش نزدیک شده. دلش میخواسته که بیشتر باهاش وقت بگذرونه و بیشتر باهاش چت بکنه. لیسا عاشق بچه ها بود، عاشق حامله بودن بود و در کل بچه های کوچیک و بارداری رو خیلی دوست داشت. به همین خاطر هم بود که به بابی جو دروغ گفت و این دروغ ادامه دار شد. بابی جو و لیسا اینقدر با همدیگه حرف زدن که بحث حرفاشون به شغل بابی جو هم کشیده شد. وقتی که در مورد شغل همدیگه صحبت می‌کردن، بابی جو خیلی با خوشحالی شغل و آدرس خونش رو به لیسا داد. به هر حال کی بعدش میاد که یک تبلیغ رایگان هم از کارش بکنه، اونم کسی که کارش نگهداری از سگ‌های بی‌سرپرست توی یک چترومی که مخصوص همین کاره. به هر حال بابی جو دلش می‌خواست که از این تبلیغ رایگان هم که شده استفاده بکنه تا شاید بتونه یه پولی به دست بیاره. باید بگم که این مرکز نگهداری سگ که بابی جو و زب نگه می داشتن توی خونهشون بود. در نتیجه روزانه یک عالمه آدم می اومدن برای دیدن سگ‌ها یا بردن یکیشون به خونه خودشون و رفت و آمد کردن آدم‌های غریبه به خونه ی این دو نفر چیز اصلا عجیبی نبود. آدم‌های مختلفی در طول روز می اومدن، در می زدن و بابی جو در رو باز می کرد، با خوشرویی ازشون استقبال می کرد و کارشون رو راه می انداخت. همین موضوع باعث شد تا بابی جو در 16 دسامبر سال 2004 در رو روی یک غریبه باز بکنه و به اون هم خوش آمد بگه و راش بده تو. لیسا مونتگومری یه زن میان سال با موهایی به رنگ قهوه‌ای روشن بود. عینک میزد و همیشه هم یک آرایش ملایمی رو روی صورتش داشت. اما در صبح 16 دسامبر سال 2004 این لیسا مونتگومری نبود که با بابی جو حرف میزد. لیسا از اسم و فامیلی قلابی دارلین فیسچر استفاده کرد و با این بهونه که میخواد یک توله سگ رو به سرپرستی بگیره وارد خونه بابی جو شد. بابی جو که مثل همیشه با روی گشاده و با مهربونی در رو باز کرده بود، اصلاً هیچی در مورد زن روبروش نمیدونست. حتی 1% هم حدس نمیزد که این زن همون لیسایی باشه که باهاش آنلاین چت میکرده. تمام چیزی که بابی جو میدونست این بود که اسم زنی که روبروش قرار گرفته دارلینه و این دارلین از سگهای کوچولو خوشش میاد. وقتی که وارد خونه میشن، لیسا متوجه میشه که بابی جو توی خونه تنهاست. همینجا توی ذهنش یک جرقه میزنه که میتونه نقشش رو عملی بکنه. وقتی که بابی جو پشتش رو به لیسا میکنه، لیسا از فرصت استفاده میکنه و یک تناب صورتی رنگ که با خودش آورده بود رو از تو کیفش میاره بیرون. موقعیت رو مناسب میبینه و بعد تناب رو دور گردن بابی جو میندازه و محکم میکشه. مهم نبود که بابی جو چقدر دست و پا میزد و تلاش میکرد تا خودش را آزاد بکنه. هر چقدر هم تلاش کرد نتونست کاری بکنه. لیسا انقدر تناب رو محکم گرفته بود که بابی جو هر چی زور زد موفق نشد و زورش به لیسا نرسید. بعد از یه مدت تقلا کردن و دست و پا زدن، بابی جو به خاطر خفگی با اون تناب آروم آروم جون خودش رو از دست داد و حالا بابی جو استینت مرده بود. اما کار لیسا هنوز تموم نشده بود. لیسا یک چاقوی بزرگ پیدا میکنه و بعد دوباره میره سراغ جسد بابی جو. بدن بابی جو که هنوز گرم بود رو توی یک پوزیشن مناسب قرار میده و با دقت شکم اون رو پاره میکنه. خیلی جدی جدی شبیه به یک جراح عمل میکنه. نمیدونم چطور، اما خیلی تمیز این کار رو انجام میده و بدون اینکه به بچه توی شکم آسیب بزنه، شکم بابی جو رو باز میکنه. وقتی که این کار رو میکنه میبینه با اینکه مادر مرده، اما بچه توی شکمش هنوز زنده است. بچه رو میاره بیرون و اون رو محکم میچسبونه به بغل خودش. حالا لیسا به اون چیزی که دلش میخواست رسیده بود. بچه رو به سینش فشار میده و جسد غرق در خون بابی جو رو همونطوری رها میکنه و از خونه میزنه بیرون. مامان بابی جو کسی بود که چند ساعت بعد بدن دخترش رو پیدا میکنه و دیدن دخترش توی اون وضعیت واقعا اون رو نابود میکنه. اما خب بلا فاصله با پلیس تماس میگیره. پلیس هم خیلی سریع و آژیرکشون حرکت میکنه به سمت خونه بابی جو. در همین حال لیسا مونتگومری در حالی که بچه بابی جو رو توی آغوش داشت تو راه برگشت به کانزاس سیتی بود. واسه خیلی از افراد تجربه بارداری و بچه دار شدن خیلی متفاوته. خیلی ها هیجان زده میشن، بعضی ها ناراحت میشن، بعضی ها خوشحال میشن و و و حالتهای مختلفی وجود داره. اما لیسا کلن این مدلی نبود. لیسا به این ماجرا شبیه به یک بازی نگاه میکرد. مثلا چند ماه قبل سر شوهرش رو شیره مالیده بود و علکی بهش گفته بود که حامل است. نه فقط به شوهرش، بلکه به کل آدمهای شهری که زندگی میکرد اینطوری گفته بود. اینطوری بود که اگه حتی یک آدم غریبه رو هم توی خیابون میدید سری میرفت بهش میگفت من باردارم، اینطوریه، وضعیتم این شکلیه، این حالو دارم و از این حرفا. اما خب حداقل همسرش یعنی کوین ماجرا رو میدونست و میدونست که لیسا داره دروغ میگه و الکی میگه که بار داره. توی پرانتز باید بگم که اینطوری نبود که حالا لیسا اصلا بچه نداشته باشه و این اولین بچهش باشه. لیسا از همسر سابقش 4 تا بچه داشت، بچه‌ای که متعلق به خودش بودن، ولی خب از همسر دومش بچه دار نشده بود و میخواست این بچه رو ببره تا بچه اون و همسر دومش بشن. وقتی هم که لیسا توی اون چترومه با بابی جو صحبت میکرد، تحت تاثیر حاملگی بابی جو قرار گرفته بود و به خاطر همین رفته بود از اینترنت یک عکس سونوگرافی پیدا کرده بود، اون رو چاپ کرده بود و به همه نشون میداد که ببینید این عکس سونوگرافی من بار دارم. خلاصه که خیلی سرتون رو درد نیارم، لیسا بالاخره به خونش میرسه. ساک بچه و یه سری خوردریز رو جمع میکنه و میره جلوی در یک کلینیک خصوصی وای میسته. بعد به کوین که شوهرش باشه زنگ میزنه و میگه که بچه‌مون به دنیا اومده، دخترم هست، بیا دنبالم، منو از بیمارستان ببر خونه. یه همچین حالت فانتزی. شوهرش هم اینطوری بود که چی داری میگی تو، که چیزی نبود، ولی میره دنبالش. در همین زمان توی خونه بابی جو پلیس در حال بررسی شواهد و مدارکی بود که از صحنه جرم به جا مونده بود. کل خونه رو زیر و رو کردن تا یه مدرکی پیدا بکنن، اما مسئله واقعی پلیس پیدا کردن مدرک نبود. سوال پلیس این بود که این جنین 8 ماهه‌ای که توی بدن بابی جو بوده الان کجاست. تنها مظنون پلیس هم آخرین مشتری بابی جو بود، یعنی دارلین فیسچر. پلیس در مورد هویت دارلین تحقیق میکنه و میفهمه که اصلا همچین شخصی وجود خارجی نداره. به خاطر همین تبدیل میشه به مظنون اول پرونده. FBI وقتی میبینه چیزی از هویت دارلین دستش رو نمیگیره و چیزی پیدا نمیکنه، میره سراغ کامپیوتر و ایمیل های بابی جو، میگه شاید اونجا بتونم یه چیزی پیدا بکنم. و خب بله دیگه، اونجا چت بابی جو رو با یک خانومی به اسم لیسا مونتگومری پیدا میکنن. میبینن که بابی جو آدرس خونهش، یه سری اطلاعات شخصی و از این دست اطلاعات رو به یک خانومی به اسم لیسا گفته. اینجا بود که تحقیقات پلیس به سمت لیسا برمیگرده و اون تبدیل میشه به اصلی ترین مظنون پرونده. مامورا شماره تلفن و IP لیسا رو پیگیری میکنن و میبینن که تلفن به اسم یک آقایی به اسم کوین مونتگومری. بعد از پیدا شدن صاحب تلفن و در نتیجه آدرس خونه‌اش، هنوز یه روز هم از قتل بابی جو نگذشته بود که پلیس در خونه لیسا رو میزنه. وقتی که پلیس وارد خونه مونتگومری میشه، میبینه که لیسا و بچه تنها توی خونه‌اند و لیسا این بچه یک روزه رو محکم چسبونده به بغل خودش. خلاصه که سرتون رو خیلی درد نیارم، پلیس ها هم اونجا لیسا رو دستگیر میکنن و بچه رو هم تحویل میدن به پدر اصلیش، یعنی زب. بلافاصله و بعد از اینکه بچه رو برمیگردونن، تست DNA هم میگیرن و معلوم میشه که این بچه همون بچه بابی جو و زب. این بچه یه نوزاد 8 ماهه سالم به خونش برمیگرده. اینجایی که خبرگزاری‌ها پرونده قتل بابی جو رو کامل تحت پوشش قرار میدن. مردم بعد از شنیدن این اخبار و خوندنش توی جراید و خبرگزاری‌ها کاملاً میرن توی شوک و هیچ کس باور نمی‌کرد که یک نفر واقعاً یک زن حامله رو به قتل رسونده تا بچه‌ش رو از توی شکمش بدزده. در همین حین یه سری از روزنامه‌ها شروع می‌کنن به تحقیق در مورد گذشته لیسا تا شاید پرونده‌ای که به مردم ارائه میدن پرونده و اطلاعات کامل‌تری باشه. معلوم میشه که لیسا از کودکی توی یک خانواده‌ای زندگی کرده و بزرگ شده که همیشه اونجا اذیتش می‌کردن. چه اذیت‌های جسمی و چه اذیت‌های روانی. مثل اینکه پدرخونده‌اش یواشکی و بدون اینکه مادرش بدونه بهش تعرض می‌کرده و این فشارها در حدی زیاد بود و لیسا رو اذیت می‌کرد. که لیسا توی همون سن کم، یعنی سن زیر قانونی، زیر 18 سال، رو میاره به مشروبات الکلی و به الکل معتاد میشه. کمی میگذره و مادر لیسا متوجه تعرض‌های همسرش به دخترش میشه، اما به جای اینکه جلوی همسرش رو بگیره و لیسا رو از این وضعیت نجات بده، یه تفنگ میگیره به سمت دخترش و اون رو تهدید میکنه و بهش میگه که دیگه حق نداری با شوهر من بخوابی. لیسا از همه این اتفاقات و آزارها و اذیت‌هایی که دیده بود آسی شده بود و تصمیم گرفته بود تا از خونش فرار بکنه. حالا نقشه فرارش چی بود؟ ازدواج. میاد توی سن 18 سالگی ازدواج میکنه. بعد از ازدواج شرایط نه تنها برای لیسا بهتر نمیشه، بلکه بدتر هم میشه. همسر اولش بدتر از پدرخوندش بود و جدا از این که بهش تعرض میکرد، کتکش هم میزد. لیسا 4 تا بچه از همسر اولش به دنیا آورد و خیلی از بچه هاش هم سقط شدن. انقدر تعرض‌های شوهرش وحشتناک و سخت بود که رحم لیسا آسیب دید و عملاً اون نابارور شد. خلاصه که شوهر اولش از لیسا جدا میشه و لیسا با کوین ازدواج میکنه. زندگی لیسا بعد از ورود کوین یه ذره سر و سامون میگیره و کوین دیگه مثل قبل و مثل پدرخوندش و همسر قبلیشون رو اذیت نمیکرد. با اینکه کوین میدونست لیسا نمیتونه باردار بشه، اما اون باز هم به دروغ میگفت که من حاملم. خیلی هم روی این دروغش پافشاری میکرد و اصرار میکرد. انقدر این دروغها شدید و زیاد بود که منجر به یک قتل شده بود، اونم یک زن بیگناه. به هر حال دادگاه های لیسا مونتگومری برگزار میشه و اون توی دادگاه به اعدام محکوم میشه. لیسا از سال 2004 تا 2021 توی صف اعدام بود و در نهایت در 13 ژانویه 2021 در 52 سالگی توی زندان ایالتی ایندیانای آمریکا با تزریق مواد سمی اعدام میشه. لیسا مونتگومری فقط و فقط به خاطر بچه دار شدن آدم کشت و زندگی یک خانواده رو برای همیشه نابود کرد. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ فکر میکنید شما برای بچه دار شدن حاضری چه کارهایی بکنید؟ ممنون میشم نظراتتون رو با ما در میون بذارید. اگر از این سبک ماجراها و از این سبک ویدیوها خوشتون میاد، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال میکنین، هر وقت ما یک ویدیو جدیدی بذاریم براتون یه نوتیفیکیشن میاد و میتونید بیاد خیلی داغ داغ ویدیو رو نگاه بکنین. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد، علاوه بر لایک کردنش اون رو برای دوستانتون هم بفرستین. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به دوستاتون، به آشناهاتون و به کسایی که به این سبک ماجرا علاقه‌مندن معرفی بکنید. این معرفی باعث میشه تا چنل ما و چنل خودتون بزرگ و بزرگتر بشه. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.